اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال ولا قاعده کالتوفیق. کلمه قصار 113 نهج البلاغه راهبری همانند توفیق نیست. توفیق چیست؟ توفیق جور شدن اسباب و شرایط کاری. فلانی آدم موفقی یعنی شرایط براش جور کار رو پیش میبره، یا فلانی بی توفیقه یعنی اسباب و شرایط برای او جور نیست. اون وقت قاعد به معنای جلودار، سائق به معنای کسی که پشت سر هست و به جلو میرانه. خب امیر المومنین در این کلام نورانی می فرماید که ولا قاعده کت توفیق، راهبری مثل توفیق، کسی که خداوند اسباب و شرایط کار رو براش فراهم کند، که نه یک راهبر و رهبری به او عنایت کرده که او را به مقصد میرساند. و این توفیق و ما توفیقی الا بالله، از ناحیه خداوند باید فراهم بشه و این نیاز به خدایی شدن. خب سخن پیرامون تعریف البیع بود. گفتیم که بیع در نگاه فقیهان یک معنای ویژه داره. اون معنای عمومی نیست. اون معنای عمومی مبادله مال به مال است، اما فقها وقتی بیع میگویند اون مبادله رو اراده نمی کنند. اون چیز خاصی رو اراده می کنند که با انشاء حاصل. شیخ در مبسوط یه جور تعریف کرده بود، ابن حمزه طوسی یه جور تعریف کرده بود، محقق ثانی به گونه ای ایشان انشاء و تملیک عین به عوض رو برگزید و گفت اشکالاتی که بر اون تعاریف وارد بود بر این تعریف وارد نیست. لکن این اشکالم تعریفاتی داره، این اشکال هم این تعریف هم اشکالاتی داره. تا کنون حدود 4-5 اشکال رو گفتیم. یکیش این است که این تعریف شما مانع اغیار نیست، به دلیل آن که این تعریف شما شامل صلح و شامل هبه معوضه هم هست. الان ما در صدد این هستیم که بگیم بی غیر صلح، هویت بی غیر هویت صلح، به سه دلیل. دلیل اول آن که بی به نفسه متعدی میشه، اما صلح با حرف جر مثل علا متعدی میشه. تفاوت دو فعل در این که به نفسه متعدی شوند یا بالحرف نشان این است که اینا دو هویت دارند.
فعل لازمه که فعل متعدیه، لذا در تم متعدی شدن فعل لازم مثل صلوحن نیازه به حرف متعدی دارند.
همین همو میخواییم بگیم، احسنتون، همین، یکی لازمه یکی متعدیه. پس معلوم میشه اینا دو هویت دارن و الا هر دو یه جور بودن. همینو میگی و الا هر دو یه جور بودن. عرض میکنم محضرتون که به اتدار میگید، اما اگر بگید صالح تو دار بدون علا صالح تو که علا کذا نگید، این صیغه را غلط ادا کرد و بر اساس آن که گفتیم که صیغه باید درست انشاء بشود، این صیغه صلح با صالح تو دار اتفاق نیفتده. باید بگید صالح تو علد دار به الف دینار مثلا. این یک. دو، در بحث گذشته گفتیم که صلح گاه محتوای بی را دارد، گاه محتوای اجاره را دارد، گاه محتوای آریه را دارد، گاه محتوای اسقاط حق را دارد، گاه محتوای نقل الحق رو دارد. اینها رو همش مثالش رو گفتیم. الان اضافه میکنیم گاه محتوای ابراء رو دارد، گاه محتوای ابراء رو دارد. مثل چی؟ مثل آن که با هم دیگر شریک شدند و در شرکت میدونید که در سود و زیان باید شرکت، این که سود مال یک طرف زیان مال یک طرف، این شرکت شرعی نیست. ولی آیا جایز است یک طرف با طرف دیگر بگه بابا جان من از خیر سود و زیان گذشتم، صالح تو که علا ان یکون ربح لک و الخسران علیک، سود مال تو زیانم مال تو، تو اصل سرمایه ما به من برگرد. مثل دو نفری که در بورس با هم شریک شدن، این آقا میبینه بورس یه روز آنچنان اوج میگیره که آدم را به اوج شادی مالی میرسانه و یه روزم آنچنان زمین میخوره که آدم ماتم میگیره. این طرف شریک به شریکش میگه مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، نه سودشو خواستیم نه زیانشو خواستیم، سود و زیان مال تو، اصل سرمایه ما به من برگردون. این درسته یا نادرسته؟ درسته، اشکال نداره. خب خروجی این صلح چیه؟ خروجی این صلح تقریره. از شما میپرسیم صلح در این موارد ادغام شده در اون محتواست، یعنی صلح همان اجاره است، صلح همان بیع است، صلح همان آریه است، یعنی بگید مشترک لفظی. این رو هیچ فقیهی نگفت. یا این که شما بگید که صلح اگر محتوای بی داشت معنای حقیقیشه، معانی دیگر معنای مجازیه. این را هم هیچ کس نگفته. از اینجا میفهمیم که صلح معنای دیگری داره. اون معنای دیگر همون تسالم هست، اون معنای دیگر همون ترازی است. منتها این تسالم و ترازی اشکال مختلفی داره. این حرفایی رو که گفتم اجازه بدید که از کلام مرحوم شیخ بخوانم. فلو کانت حقیقت الصلح یا عین، فلو کانت حقیقت الصلح یا عین کل من هذه المفادات الخمسه لازم کونه مشترکن لفظی، یا لازمش اینه که بگیم صلح مشترک لفظی. آنچنان که میگیم مل عین، شما میگی چشم، چشم ترازو. میپرسیم مل صلح، بگید بی، اجاره. اینو هیچ فقیهی نگفته. و هو واضح البطلان، این واضح البطلان. فلم یبقى الا ان یکون مفهومه معنا آخر باقی نماند جز این که مفهومش معنای دیگر باشه، که همون تسالمه، همون ترازی. فیفید فی کل موضع فائدتا من الفوائد المذکوره به حسب ما یقتضیه متعلق. فالصلح علی العین به عوض تسالم علی و هویت تزمن تزمن معنای تنبیل محتواش غالبش صلح محتواش بود. لا ان مفهوم صلح فی خصوص هذا المقام و حقیقته هو انشاء التنبیه. پس این دو تا اینجا گفتیم که محتوای بیه و محتوای صلح
محتوای صلح خب یه فرمودید اداره و آیه و یکیش بیعه، خب در یک نقطه با هم اشتراک پیدا میکنه بیع و صلح،
آنچنان که در یک نقطه با اجاره اشتراک پیدا میکنه
در تعریف دیگه شامل تعریف میشود
اجازه بدید، آنچنان که در یک نقطه اشتراک پیدا میکنه و اون آریه است. این معناش اینه که پس بگیم مشترک لفظی دیگه، معناش اینه دیگه، با اونم اشتراک پیدا میکنه دیگه. پس در یک نقطه مشترک شدن نمیتونیم بگیم این همان است، از این استفاده میکنیم که صلح یک معنای عام فراگیر دیگر چتری است که گاهی زیر مجموعش بی قرار میگیره، ولی این بی به معنای عرض میکنم که این نیست که هویت صلح و تشکیل. بریم سراغ دلیل سوم. گفتیم که به سه دلیل هویت بیع با صلح متفاوت. دلیل اول تغییر تعدیه، دلیل دوم این که محتوای صلح متفاوته. اگر بگوییم که ادغام در اون محتوا می شود باید مشترک لفظی بدانیم که می توانیم بگیم. سه، قبل از این که این سه را محضرتون عرض کنم، عرض می کنم که هبه بحث هبه بحث دیگر است. ما دو تعبیر در اینجا داریم، یک این که دو نفری که با هم دعوا دارند، عنایت فرمودید دو نفری که با هم دیگه دعوا دارند بر سر زمین، زید میگه زمین مال منه، عمرو منکره. اینجا جناب امر میتونه دو تعبیر به زید داشته باشه، به زید بگوید به اینی الارض، یا بگه ملکنی ها، این یه تعبیر. خروجی این تعبیر چیه؟ خروجی این تعبیر این است که امر اعتراف کرده به اینکه این زمین مال آقای زیده، اگر نبود بعنی به او نمی گفت. استدعاء بیع از غیر مالک که جایز نیست. پس وقتی میگه بعنی یعنی جناب زید تو مالک. وقتی میگه ملکنی ها یعنی جناب زید تو مالکی، اینه معناش دیگه. پس اگر تو این دعوا امر بگه بعنی یا ملکنی ها، این اقرار به این است که این زمین مال زیده. کذالک من دو، این که امر به زید بگه صالحنی علیها به کذا، صالحنی علیها به کذا، اینجا اقرار کرده که این زمین مال زیده. محقق در شرایع جلد دو صفحه 123 میگه و اذا قال المدعى علی صالحنی علیه لم یکن اقرارا لانه قد یصح مع الانکار، اما لو قال بعنی او ملکنی کان اقرارا. این عرض میکنم که دلیل سوم. پس معلوم میشه که هویت بی با هویت صلح متفاوت. پس این دفاع جناب شیخ از این اشکال.
اگه در فروش در دوی شخص بود، من این وسیله رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما وسیله مقابل رو به من بفروشید. این تغییر در ماهیت بی.
عرض میکنم که این اسمش بیع مشروطه، جایزم هست که صیغه عقد رو منعقد کنه به این شرط. آنچنان که در نکاح شرایط غیر مخالف کتاب و اینا جایزه، در بیع هم شرایطش اگر مسئلتون، اگر کسی بگه این خونه را بهت میفروشم به شرط اینکه اگر خواستی این خونه رو بفروشی به یک آدم بیدین نفروش، این شرط مجازه یا مجاز نیست؟ مجازه، شرط خلاف کتاب و سنت. در اینجا یاد کنم از طلبه محترمی که کاشانی بود، نمیدونم سید بود یا نبود، میگفت این خونه ما که ساختم یه دور که آجر چیدند زیارت عاشورا و همینطور دور بعد. حالا این آقایی که خونه رو این چنین ساخته بیاد و بگوید که من این خونه را با زیارت عاشورا ساختم، حالا بد نیست در همین اولین روز فضای مجازی دست برای اینکه خسته کننده نشه این خاطره را از این طلبه سید که فوت کرد، آمد پیش من تقریبا عمر مرحوم آقای عراکی بیش از 90 سال. گفت که من یک خوابی دیدم. اون زمان مرحوم حاج آقا مرتضی حائری زنده بود. گفت خواب دیدم حاج آقا مرتضی حائری رو که به من گفت که وقتی همه مراجع فوت شدن آش محمد علی مرجع میشه، آش محمد علی عراقی. تعبیرش چیه؟ گفتم من خیلی سر از تعبیر در نمیارم، ولیکن اجمالا میدونم همه این کارها دست خداست. گفت آمدم این خواب رو به خودش گفتم، دستی به محاسنش کشید و گفت مگر این که معجزه ای اتفاق و الا دیگه با این سن و سال مرجعیت عادتا محال. رفتم پیش حاج آقا مرتضی فرزند مؤسس حوزه، این خواب رو گفتم. ایشان هم گفت که هیچی از خدا بعید نیست و همین اتفاق افتاد. اصلا ایشان تصور مرجعیت رو نداشت نشد. رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. عبارت شیخ را بخوانم: و من هنا، من هنا یعنی چی؟ که مفهوم صلح اگر تعلق به عین علا عوض گرفت تملیک، عنایت فرمودید تملیک است و طلب صلح از منکر اقرار به صحت اونیست که مدعی اقامه میکنه. پس به این دلیل که به نی از دار اقراره ولی و صالح تو که علد دار به معنای اقرار نیست. لم یکن طلبه من الخصمه اقرارن لهو، به خلاف طلب تملیک. پرونده این قسمت رو میبندیم که گفت تعریف مانع اغیار نیست، به دلیل آن که این تعریف شامل صلح هم میشود. گفتیم نمیشود به سه دلیل. میاییم سراغ هبه معوضه. هبه معوضه رو چی؟ اگر کسی آمد گفت این خانه رو به شما هبه می کنم به شرط این که شما صد میلیون تومان به من هبه کنی. آیا این همان انشاء و تملیک مالن به عوضن نی؟ این همونه دیگه، یعنی اونجا میگه به تو حاضر دار به صد میلیون تومان، اینجا میگه هبه کردم به صد میلیون، هر دو یکی هست. عرض میکنم که اولا بفهمیم که کدوم هبه معوضه هست که ناقض تعریف هست. ما دو جور، اصلا اجازه بدید بهتر بگم، ما سه جور هبه داریم. یکی هبه غیر معوضه هست، هبه غیر معوضه. معمول هبه ها این چنینه. یکی هبه معوضه ای که شرط در عقد هبه نمیشه، منتها این متصحب میگوید حالا که او یه چیزی به من هبه کرده، من هم یه چیزی به او هبه کنم. این هبه، هبه معوضه هست، اما هبه معوضه اصطلاحی نیست. میگوید که او لطف کرده، من هم در حق او لطفی داشته باشم. آنچنان که مرسوم هم هست در هدایایی که به مناسبت عروسی کسی میبرند، تولد کسی میبرند، طرف سعی میکنه که در مناسبتی که به مناسبت تولد یکی از بچه های طرف پیش میاد، او هم هدیه‌ای ببره. لکن باید توجه داشته باشیم که هدیه معامله نیست، نباید رنگ معامله پیدا کنه. این هم هبه نوع دوم. اینم نقض تعریف بینی. چرا؟ به خاطر این که این طرفی که هبه میکنه به عنوان عوضیت نیست. تا معاوضه بین مالین یا معاوضه بین اعطائین باشه، این دو. عرض می کنم که سه، این که هبه کنه و در متن هبه شرط کنه که طرف هم، عرض می کنم خدمت شما که یه چیزی هبه کنه، اینه که نقض تعریف بی به حساب میاد. یک نکته لطیفی در اینجا جناب شیخ داره که محضرتون عرض کنم، میگه عمل هبت المعوضه والمراد بها هنا مشتور تفیه الابد. مقصود از هنا دقیقا همینه که هبه معوضه ای نقض تعریف بیع هست که شرط شده باشه. هبه معوضه نوع دوم شرط نشده، نقض تعریف بیع نیست. پس این که هنا چنین قیدی را میاره تا ما را بیرون ببره از اون هبه معوضه نوع دیگر که شرط نمیشه. خب آیا این تعریف شامل هبه معوضه نمیشه؟ در گذشته گفتیم، الان هم تکرار میکنیم، میگذاریم به مطالعه فردای شما که بی مبادله مال به ماله. صلح تعامل دو شخصه، فاصله بین اخوکم. هبه مبادله دو فعله، مبادلت و مال به مال، انشاءالله تفصیلش باشه برای به امید خدا فردا. امیدوارم که دوستان عزیزی که زحمت کشیدند آمدن فضای مجازی با جدیت حضوری بحث رو دنبال کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.